أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در روايات مجموعه دين رو روی محبت قرار داده. گاهی سوال کردن آیا محبت در دین وجود داره یا نه، گفتن هل الدین و الا الحب. شما میگید محبت جزئی از دینه، امام فرمودن اصلا دین غیر از محبت چیزی نیست. و محبت یک آثار عجیبی داره برای انسان. من توی این فرصتی که چند شب اینجا خدمتون هستم، انشاءالله بعضی از آثار محبت و خدمتون عرض میکنن. اگه امشب فرصت شد 10 مورد رو یادداشت کردم که خدمتون بگم. یکی از آثار محبت تفدیه هست. تفدیه چیه؟ تفدیه اینه که محب جان خودش رو فدای محبوب میکنه. محبوبش ولی فقیه باشه، جانش رو فدای او میکنه. محبوبش امام حضرت ولی عصر علیه السلام باشه، جانش رو فدای او میکنه. محبوبش خدای متعال باشه. نه که عرض میکنم همه توی جهته، یعنی در واقع کسی که داره جانش رو فدای ولی فقیه میکنه داره جانش رو فدای خدا میکنه. این ریشه کارش از اونجاست، چون ولی فقیه رو جای امام زمان علیه السلام میداند و امام رو هم حجتی از حجتهای خدا میدونه. به طوری که اگر خدای متعال نفرموده بود از اولی الامر تبعیت بکنید، این شخص محب هیچ وقت کاری با اولی الامر نداشت. اولی الامر به خاطر فرمان الهی داره اطاعت میکنه، ولی فقیهش هم همینه. اگر امام زمان علیه السلام نفرموده بودن اطاعت از فقیه جامع و شرائط بکنید، حالا همین جمعی که ما اینجا هستیم کدوم یک اطاعت میکردیم؟ هیچ کدوم. ما قراردادمون یه قرارداد بیشتر نیست، اونم با خدای متعال. و هممون میگیم ولی ما خداست. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. حالا صحبت هم یه چیزی فوق اطاعته. دقت دارید چه عرض میکنم. ما وقتی میخوایم اطاعت بکنیم از پروردگار، گاهی میشینیم با ادله عقلی میخوایم ثابت بکنیم یا با ادله نقلی. با دلیل میخوایم ثابت کنیم که عقل ما خاضع بشه، قانع بشه، بپذیره که ما باید مطیع خدا باشیم. خب وقتی خوب استدلال میکنیم، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. یعنی خوب که دلیل میاریم، همچنین میریم تو خونه و مغازه و اداره و سپاه و این طرف دار تو زندگی میبینیم کم میاریم. یعنی اون دلیل عقلیه که گفت باید اطاعت بکنه از خدا، یه جای میرسه که اطاعت نمی کنیم از پروردگار. تو خونه یه جای فرمان خدا رو اطاعت نمی کنیم، کم میاریم. بعدم خیال میکنیم اون دلیل علیل بود، نارسا بود، میگیم بریم یه کتاب خداشناسی دیگه بخونیم ببینیم دلیلای دیگه هم داریم برای اثبات خدا، در حالی که دلیل مشکلی نداشت. که مشکل تو اینه که ما ماشینا از بیرون میخوایم بکسلش بکنیم، اما از درون موتور کار نمیکنه. اگه موتور ماشین از داخل کار بکنه ماشین میره، موتور خاموشه، از بیرون تناب یا سیم بستیم به ماشین، اگه میخوایم با زور ماشین رو بکشنیم. محبت موتور داخله. اگه محبت تو دل من اومد، عاشق خدا شدم، عاشق اهل بیت علیهم السلام شدم، موتور داخل روشن میشه، از درون مرا میکشونه به سمت محبوب. اونم چه کشوندنی. اما وقتی عشق تو دل نبود، از بیرون هایی میخوام با دلیل ثابت کنم که باید برم پیرو به خدا بشم، گاهی کم میاره. اهل بیت علیهم السلام ای به من و شما کد میدن، ای راهنمایی میکنن، میگن کل دین محبت است. در طول تاریخ هم شما ملاحظه کنید کیا فائز شدن، رستگار. ببینید اصحاب سید الشهدا علیه السلام میخواد اسم بیارید، رمز بزرگ اینها محبت به امامشون بود، رمزش تو اینه. یعنی یه عشق از امام حسین علیه السلام تو دل اینها بود که میگفتن ما یه جان که هیچیه، اگه 10 تا جانم داشته باشین. زهیر میگفت اگه 1000 تا 1000 بار من کشته بشم زنده بشم اینجا. یعنی اینطور نیست که سختی جان کندن اگه یه بار چشیدم دیگه به خودم تحمیل بکنم و بعدا میگم یه باره دیگه تحملش میکنم تمام میشه. نه، اینا برای منه که انو عشق امام تو دلم نیفتاده. اون که عاشق امام حسین علیه السلام میگه من اصلا این سختی ها رو نمیفهمم، من هیچ اینا متوجه نمیشم. امیرالمومنین علیه السلام به میثم گفتن چه حالی داری وقتی که مجبورت میکنن که بیزاری از من بجویی؟ گفت به هیچ وجه، از شما بیزاری بجویم امکان نداره. فهمدن که بیزاری نجویی تو رو شهید میکنن، یعنی وادارت میکنن یا بیزاری یا شهادت. گفت شهادت در این راه برام آسانه، من چیزی مهمی نیست، جانی دارم میدم در راه. وقتی به اینجا رسید اینطور اظهار وفاداری به امام کرد، امام فرمودن پس بدان با منی تو درجه من، چون با بودن همیشه تو درجه بودن نیست. خیلی وقتا شاگرد با استادش کنار همه، اما با همه، اما نه تو درجه هم. کنار امام زمان علیه السلام قرار بگیرید انشاءالله، کنار امام رفتید، اما تو درجه امام به هیچ وجه. میدونید حرف خیلی بزرگه. امیرالمومنین علیه السلام این مدال به کی دادن؟ به مطیع نیست، به عاشقه. خوب دقت کنید دارم چی میگم. عاشقم آخرش اطاعت میکنه دا، اما عشق از درون او رو حرکت میده. لذا اینه که عاشقن هیچی کم نمیارن تو عمل دی، اون درجه آخرش فدا کردن جان دیگه، راحت جانشون میده. ما اینا رو نمیتونیم الان اینجا درست بیان بکنیم، فقط نشستیم اینجا تو آستانه محرم هم هستیم و میشینیم بخواهم تجزیه تحلیل بکنیم. متاسفانه کمبود من همون محبته است، یعنی وقتی نچشیدم چطور میخوام بیانشو بکنم؟ چطوری میخوام بگم؟ نمیشه. میخوام تجزیه تحلیل بکنم با فکر عقلی خودم، نمیشه. تا کسی تو اون وادی محبت نیفته نمیدونه من چی میگم. خود منم نمیتونم بیان بکنم، یعنی این نقص منه دیگه و نمیشه. بحث محبت یه بحث خاصیه. شخص میخواد یه هدیه بده به یه کسی، از نظر عقلی مقایسه میکنه، گدی هدیه اینقدر قیمتشه، میدم به فلانی جواب چقدر است، دنبال جوابشه. استدلال عقلی میکنه دیگه، تو استدلال عقلی همیشه اینه. مثلا فکر اینو میکنه، زنها خوب میدونن اینا رو، میگه که مثلا یه هدیه میبریم برای فلانی، هدیه 50,000 تومنه، بعد اون چیشی میاره جاش؟ گایختم میگن دا، خب درست هم هست. میگه ما برای فلانی چیشی بردیم، یه دست لباس بردیم، قیمتش میدونه اونا چیشی آوردن برای ما. اینایی هم که دوران عقدشونن روی این مباحث خیلی حساسن، تو دوران عقد میخواد ببینه چقدر ارزش قائل بود اون برای این، این برای اون چقدر ارزش قائل بود. ارزش ها رو همه توی هدایا میدونن، میگه چیشی بردیم چیشی آوردن. خیلی خوب، یه چه عقلیه. تا اینجا شو من تأیید میکنم، اما یه چیز بالاتر شما هم خدمتتون بگم. خواهران محترمه، اگر انسان عشق خدا افتاد تو دلش، هدیهش یه طرفه است، معاوضه نیست. کسی که عشق امام افتاد تو دلش یه طرفه میره جلو، یعنی اگه جانشو میده چیز عوضش نمیخواد. وقتی هم داره میده ارزش گذاری نمیکنه، نمیگه جان من چقدر ارزش داره دیگه، بالاترین سرمایه جانشو دیگه، چی دیگه بده؟ خونه بده، ماشین بده، چی بده؟ بالاترینش جانشو دیگه. الان آیه 111 توبه میفرماد ان الله اشترا، خدا میخره، من المؤمنین انفسهم و اموالهم، دنبالش گفت به ان لهم الجنه. دارد معاوضه میکنه قرآن، این مال توده های مردم که انو عشق خدا تو دلشون نیفتاده. ولی اگر واقعشو بخوان، نباید خدای متعال بفرماد جانتونه که میخرم به جاش بهتون بهش میدهم. عاشق خدا اگه جانشو میده نمیگه بهش میخوام، که خدا من کاری به بهشتت ندارم، یه طرفه میده. ببین خیلی فرق کرد. اینا میگن تفتیه. چقدر تو دعاها داریم به ابی انت و امی، اینا تفتیه است. تو دعای عهد میگیم والمستشهدین بین یدی، این تفتیه است، این تفتیه از اینه خیلی داریم ما. کسی که عاشق شد فدا میکنه، نه فدای ارزش گذاری، نمیگه من این لباس رو هدیه کردم نگاه میکنم نمود چی میکنه، اون از من تشکر میکنه یا اونم به من لباس هدیه میکنه، بعدم میشماره میگه این قیمت این چقدر بود. ببینید اینا یه چیز معاوضای عرفی و عقلیه، تو عقلای دنیا این کارو میکنه، یه بدو بستون و به تعبیر بازاری هم میگن بازاره، گفتیم بازار یعنی چه، میگفت باز آر، یعنی فقط نبر ببر و باز بیار، باز آره. این باز آر مال کسیه که محبت مشتری تو دلش نیست، که نه اگه یه جنسی میداد به مشتری پولشو میخواد، اما یه وقت هم یه مشتری میاد سراغش خیلی دوستش داره، حالا از صبح تا شب از این مشتری نداشت، یکی اومد عاشق این آقاست، از اینکه پول نمیگیره که، بهترین جنسشو بهش میده هیچی پولم نمیخواد. اینم یه رقمه، اینم میگن تفدیه، یعنی فدا نمودن. این که فرمود کل دین حبه، میخواد ما را آماده جانفشانی بکنه. زمان زمان دین را فکر نکنه حالا محتاج به جان من هم از اینم، یا فکر نکنه چون شیطان خیلی چیزای تو ذهنمون خطور میده، اما اینا بدانیم زمان زمان تفدیه هست. سپاهیان عزیز و روحانیون گرامی و خیلی افراد، کل جامعه، کل متدینین، آره اینکه میگم سپاهیان عزیز به خاطر که شغلشونه، روحانی اصلا کارشه، سرمایه اصلی تو فدا کردن محبته. ولی اگه خواستیم با دلیل عقلی بررسی بکنیم نمیرسونه، نارساست. هرچی با دلیل عقلی یک شب تا صبح که هیچی، یه صد تا سخنرانی هم برامون بکنن که بابا شما مخلوق خدایی، مخلوق از خودش که چیز نداره، که مخلوق همش از خدا، خدای متعال من خلقم کرده، بعد میگه خب بده جانتو بده، چه نمیدی؟ میشنم با عقلم این بررسی میکنم، میگم آره راست میگه. این یه مثال هم میزدیم که مثلا یه پدری 1,000,000 تومان پول میده به بچهش، اما بچهش هیچی از خودش پول نداشته، سا هیچی، یه ریال هم نداشت، 1,000,000 پول میده به این بچه. حالا بچه چقدر پول داره؟ 1,000,000. بعد خود پدر مشتری 1,000,000 میشه، وایستاده به بچهش میگه فرزندم اگه این 1,000,000 رو به من بدی، من 1,000,000,000 بهت میخوام بدم، حاضری معاوضه بکنی؟ بچه اگه عقل داشته باشه میگه بابا اصلا 1,000,000 خودت دادی، بابا میگه میدونم خودم دارم، اما الان که مال من نیست، مال شماست، اختیار به خودته، میخوای ندی هم میتونی ندی، اما اگه دادی من 1,000,000,000 عوض این 1,000,000 بهت میدم. اگه بچه عاقل باشه فوری میده، میگه اگه هیچی هم نمیده من بهت میدادم. ببینید این از نظر عقلی معاوضه میکنه، بازاری در میاره دیگه، میگه بده و بسو، میدم عوضش بیشتر میگیرم. ما تو تفتیه ممکنه اینطوری بریم جلو، بگیم خدا ما را خلقمون کرد، ما که اصلا از خودم هستی نداشتن که، این هستیم از اوه، حالا اگه خود او به من میگه بفروش به من جانتو، عقل من چی میگه؟ خب بده دیگه، میگم خیلی. اگه اینطوری رفتم جلو ممکنه تو میدون کم بیارم. اینو بهتون بگم، این استدلال عقلی پای استدلالیان چوبین بود. یه مرتبه خواب میبینم، تو خواب که خدمت امام حسین علیه السلام هم میگن خب شما که میگفتی یا لیتنی کنتو معک، ای کاش بودم روز عاشورا با شما، خیلی خب بسم الله، این عاشورا برو جلو. تو رو دروسی گیر کردم و میگم حالا نمیدونم خوابت، اما میگم عجب جایی گیر کردیم ما. میگفتیم اما باورم نمیشد که کم کم حقیقت پیدا بکنه. هیچی، تو خواب امام حسین علیه السلام به اون بنده خدا گفتن برو جلو. ای بهانه تراشی کرد، گفت من شمشیر آخه ندارم. فهمدم بیا شمشیر منو بده. گفت سپر ندارم. حضرت فهمدم خود سپر منم بگی. و زره ندارم، اون بیا زره منو بگی. نیزه ندارم، این نیزه منم بگی. اسب ندارم، اون اسب منو بگی. هیچ، امام ای بشتادن خواستن بهانه شو بگیرم. خب همه چیه گرفت، سوار اسب شد و دیگه عذری دیگه نداشت، رفت جلو. ای یواشاش رفت جلو، رفت جلو، دید که نمیشه، مرگه، نمیتونه. حالا روش هم نمیشد برگرده، نمیشدم بره جلو، طرف دشمن میون برزد، دست چپ خلاصه چپ کرد و فرار کرد با اسب امام. از اضطرابش از خواب پرید بالا. فردا اومد پیش معبر گفت ما یه همچی خوابی دیدیم. معبر گفت ما چشه بگیریم، دوزی هم تازه کرده، اسب امام حسین هم برداشته و سال امام برداشته تو خواب، کاری که نکرده تازه سرقت هم کرده. همچی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن نگرانیم که یک کم نیاریم تو میدان. رهبر معظم انقلاب فرمودن جواب سعودی ها اگر خطا بکنن جواب ایران خشن خواهد بود. این تعبیر تعبیر استثنایی بود ازشون. آمادگی می طلبه، آماده هستیم یا نه؟ اگه بخوام با دلیل عقلی بریم جلو، دلیل علیله، عاجزه. اما وقتی با محبت رفتیم جلو، محبت خدا افتاد تو دلم، دیگه اصلا خودم رو نمیبینم، فقط محبوب رو میبینم و میگم خدا جانم، تو جان منی، عزیزتر از جان منی، خون چیز دیگه ندارم، میخوام جانم بدم. به ابی انتوامه یه کسی میگو چرا دیگران مایه میذاره؟ ببینید اینا استدلالای عقلیه، ولو شوخی دارد میکنه، اما اینا هنوز تو وادی عشق نیفتده دونه یعنی چه، ولی اصلا سوال به ذهنش نمیومد. اما سوال برای ماها گاهی میاد دیگه، میگیم چرا میگید پدر و مادرم فدای شما؟ اولا به نفسی هم داره، جان خودم فدای شما. لکل وقا تو دعای ندبه میگیم، لکل وقا، نفسی لکل وقا، یعنی جان من سفر شما باد. اما چرا اون سوال ها، ببینید اصلا این سوال به ذهن کسی میاد که محبته نیمده. وقتی معبده نمیاد، میاد از من میپرسه، از شما سوال میکنه، میگه چرا؟ میگه پدر مادرم فدای شما. جوابش اینه که شخص عاشق عزیزترین ها رو میخواد فدا بکنه، بهترین ها رو. بهترین ها پدر مادرشه، بهترین ها خودشه، دیگه بالاتر از اینا چون کسی نداره چی بگه؟ منتها اینو ما نمیفهمیم. اینو گفتم وقتی عاشق شدیم وقت میفهمیم. یه مهمون عزیز بیاد خونمون، هی میگردیم ببینیم بهترین پذیرایی چی داریم تو خونه. اما وقتی مهمون متوسط باشه، نه یه سوی میاریم گاهی چیزایی بهترم داریم، اما تا اون تو اون پستو اینا گذاشتیم کار تا خودمون بریم استفاده بکنیم. زیاد انگیزه نداریم برای مهمان بیاریم، یه چیزی متوسط شو میاریم از یک پذیرایی میکنیم. وقتی عاشق شدیم عکسش میشه، میگردیم بهترین ها رو میاریم برای مهمان. این یکی از آثار محبته که بهترین رو هدیه میکنه، معاوضه‌ام نمیکنه. اون که عاشق نشده بهترینا رو نمیده، متوسطا رو میده، تازه دنبال جوابه، میگه خدایا این نماز که خوندم پس حاجتم بده، فوری دنبال جوابه، میگه روزه گرفتم مثلا مشکلم حل بکن، جمع کران اومدم حاجتم بده، مریضم رو خوب بکن، دنبال یه محافظه است. یعنی عشق تو دلش نیفتده، تازه کار زیادی هم نه، جانشی که نداره، یه جمعگران رفته اومده بابت این جمعگرانش منت هم میداره و میگه باید از من تشکر بکنن که من این زحمت کشتم اومدم. تشکرشون چیه؟ اینه که دیگه خب مریضم خوب بکنن دیگه. همین آقا وقتی عاشق خدا شد یه جور دیگه حرف میزن. الان خدای متعال بهشت و جهنم رو خلق کرده برای همه، برای همین جهت یه کار خوب کردین من درجه بهشتی بهتون میده. این برای اینه که معنو عشق تو دلمون نیفتاده. بذاریم میگه بهشت رو بهتون میدم. تسبیحات رو بخونه بعد از نماز، بیش از هزار نماز بی تسبیحات من به ثواب میدم. تا اینا میگه دهن همم آب با میکنه، او چقدر ثواب میده. پس دیگه حتما بگم بعد نماز میگم تسبیحات ازت فراموشتون نشه. این هنوز عاشق نشده، تسبیحات فراموشتون نشه، این ماله عوام مردمه. برای چیه میگه تسبیحات فراموشتون؟ میگه ثواب خیلی بهتون میدنده. این هنوز ظهر نشده، این هنوز علی اکبر سلام الله علیه نشده، این هنوز حضرت ابوالفضل علیه السلام نشده. اونا دنبال بهش نبودن که، نمیگفتن ما میخواییم این کاری بکنیم بعد بهش میخواییم، چقدر ثواب بهمون میدن. آیا اومدن به پدرشون بگن تو اون منزلی که امام حسین علیه السلام شاید همین ایام بوده، بله همین ایام بوده دید، چون هشتم ذیحجه امام حسین علیه السلام حرکت کردن از مکه و هشتم همه میرفتن سمت عرفات، حضرت اومدن سمت کوفه، یه عمره مفرده انجام دادن در خود مکه و اصلا وارد حج تمتع نشدن. دشمن گفته بود که امام رو تو محسن حج یه جا ولو تو من شهرام ازتو بکشید. اینا قصدشون این بود شمشیر زیر احرامشون مخفی بکنن. یزید یعنی این دستور داده بود، اونا که احترام کعبه رو نداشتن، مثلا آل سعود که احترام هیچی سرشون نمیشه و خیلی راحت 400 تا ظاهر رو در سال 66 این بارم 460 خوده نفرنسی 470 نفر فقط ایرانی تنحالات، اصلا از که جان انسان ها هیچی براشون ارزش نداره. یه انسان رو زمین بیفته میدادن، همه کاری هم ندارن، مسلمان مسیحی وقتی افتاده میدن دادش برسن دیگه. حتی کاری نداریم اصفهانیه یا مال استانه یا مال خارج کشوره، حالا که خارج کشور باشه از یه جهت انگیزه من بیشتر هم هست، میگه مهمان ما بوده. پس تعجب هم این سعودی ها چه کینه ای دارن از امیرالمومنین علیه السلام، کینه ای که با ایرانی ها دارن با امیرالمومنین علیه السلام دارن، این ریشش تو اونجاست که قیزی دارن. یکیشون تو خیلی سال پیش من یه بار تو بقی بودم، یکی از اینا چشش به ما افتاد، این گفت وعجل فرجه، این دندوناش همچی رو هم فشار میدن و بلند میگفت یعنی من بشنم. خشم گرفته بودش، تمام وجودش آتش گرفته بود که چرا شما میگید وعجل فرجه. گفتم آره اولا اعتراض که بهش نگم، آدمش نمیرسن که نگاهش بکنه. گفتم موتو به غیظه کن، خشم بیمیرگه یه روزی خواهید دید که فرج امام میرسد و انتقام میگیرن. اینا خیلی ناراحتن از این وجل فرج امامی که شما میگید، خشمی داره. صدق الله العظیم. حالا بهش که بدبخت علی که داره اینجا میگی که نام امیرالمومنین که نیست که، این علی عظیم همون نام پروردگاره، اما رو دشمنی که با امام داره میگه آخه اگه اینا بگن یه وقت تشابه اسمیه دیگه، ذهن شما یا خطور میکنه به یه جد دیگه، بهترم که نگن. نمیگه. این کینا چه میکنه؟ این کینا فقط جوابش آتشه، یعنی خدای متعال کینای اینطوریه فقط با آتش درمان میکنه. دوران هم میفرماد فما اصبرهم علی النار، چقدر اینا صبر بر آتش داره. مسخرهشون میکنه ده. چون صبر بر آتش کسی هیچ کس نداره، یه ثانیش هم کسی نمیتونه صبر بکنه. میگه چقدر اینا صبور بر آتشه. خب حالا عرضم اینه که ما باید این سرمایه محبت رو پیدا کنیم، بریم دنبال این. اگه محبت اومد دیگه اصلا خودمون رو نمیبینیم، محب خودش رو نمیبینه، حتی وقتی هم که چشمش بسته تو حافظه خودش محبوبش رو دارد میبینه، خدا رو دارد میبینه، امام زمانش رو دارد میبینه. هم تو علی ابن مهزیار وقتی برگشت اهواز اصلا دیوانه شده بود، مردم میگفتن این تا از مکه برگشته دیوانه شده. چی بود؟ چند روز سه روز خدمت امام زمانش رفته بود، اون چند روز همچین متعبلش کرده بود، زیرورش کرده بود که وقتی امام مرخصش کردن آمد اهواز، جلو چشمش مردم میدید اما در واقع چشمش به امام بود، یعنی تو حافظه او داشت امام رو میدید، لذا مردم باش حرف میزدن یه حواسی چیز دیگه بود، خونه مردم میرفت حواسی چیز دیگه بود، دیگران میادن باش خونش این حواسی چیز دیگه بود، غذا میخورد حواسی چیز دیگه بود. چی دیده بود اونجا؟ باورمون نمیشه. ما همین زهیری که گفتن، این زهیر رو برید تاریخش رو نگاه بکنید، اصلا نمیخواست برید کربلا، فکر نکنید آماده بود، نه، اما در اثر مجالست با امام حسین علیه السلام، چون زهیر اعمال حجشو انجام داد و بعد اومد، تو مسیر تندتر میمد، امام خب معطل میشدن تو منزلهای مختلف، گاهی یه جا میموندن، تو مسیر کوفه رسید به امام و جایی بود که آب و این چیزا یه جا بود، چا میکندن تو مسیر برای مسافرین، مسافر ناچار بود که همون محدوده یه چاه چادر بزنه و شب رو استراحت کنه، دور فردا حرکت میکنه. امام که چادر زده بودن، زهیر ناچار بود اونجا چادر بزنه، اما چادرش عقب‌تر زد، بود مثلا یه کیلومتر عقب‌تر. به خانمش گفت اگه امام من رو دعوت بکنن بگن بیا، من نمیتونم بگم نه، اما نمیخوام برم، چون نمیخوام برم اصلا نمیخوام روبرو بشم با امام. گفت چشمم تو روی امام بیفته نمیتونم نه بگم، اما من آمادگی ندارم، میخوام زندگی ما داشته باشم. لذا یک کیلومتر فاصله انداخت که اصلا نبینه امام رو. این هنو تا اون وقتی بود که عشق امام تو دلش هنو نیفتاده بود، از مکه اومده بود اما هنو عشق تو دلش نبود. اما امام که میدونستن زمینه وجودی او چقدر پاکه، چقدر قویه، گفتن یکی فرستادن که برو به زهیر بگو بیادش، یکی از جوانها رو فرستادن، این جوان اومد دم خیمه و گفت کدام تو زهیر هستید؟ امام هم که گفت کدومتون زهیر هستی، زهیر یا چشمش راست بایستن، هم تو مدتی داشت نگاهش بیار خیره شده بود، مثل که داشت فکر میکرد که از همون چیزی که فراری بود به سرش من نمیخواست. یه لحظه هم تو داشت نگاه میکرد، خانمش اون طرف نشسته بود، دید صحنه را که این جوان ماده دم خیمه داره میگه زهیر شما هستی؟ این عوض که جواب بده بگه بله منم، هم تو داره نگاه میکنه. خانمش با تندی بهش نهیب زد، گفت برن شو زهیر، چرا ساکتی؟ برو بیه امام چی میگه؟ همچی گفت بلند شو برو، این مثل که یه مطلب متوجه شد که اصلا اشتباه کرده، ساکت بوده. خب بلند شد دنبال اون جوان، اومد خدمت امام. من دیگه اینشو نمیدونم چیه، این تاریخ نقل نکرده که تو اون یک ساعت نیم ساعت هر چی تو یک ساعت خدمت امام چه گذشت، اما بهتون بگم اون یک ساعت عاشق خدا شد، عاشق امام شد. فرقش این بود، قبلش میگفت من نمیتونم، خونه و زندگی دارم، به تعبیر آیه 38 توبه اثاقلتم الی الارض، ثقیل رو زمین شده. بعد از ملاقات با امام عاشق امام شد. حالا ببینید فرق چیه، همچه اومد پیش خانمش، اصلا نیومد معطل بشه، اومد برای خداحافظی، همین دو سه جمله وصیتش کرد و یه دختر داشت یه مقدار رو زانوش نشون نوازشش کرد و به خداحافظ. اصلا از همونجا رفت کنار امام، خانمش هم معطل نکرد، ما هم جلوشو نگرفت. خانمش هم گفت فقط یه قولی به من بده که شفاعت ما رو بکارید. گفت من بالاخره کربلایی کردم. گفت باش، اما چیکار کرد این زهیر؟ من نمیدونم داستانش رو دیگه. شب عاشورا اون لحظه ای که دختر امام میگه بدن ما شروع کرد لرزیدن، خب میدونید دختر یه حساسیت دیگه داره. اون لحظه ای که میگه امام، اون میگه پدرم سخنرانی کرد، بیعت رو برداشتن. این بیعت رو برداشتن میدونید یعنی چه؟ یعنی اونن که عاشق نیستن باشن برن، چون یه دهی بودن میگفتن واجب است جانمون رو فدای امام بکنیم، اما با دلیل میگفتن واجبه، گفتن اطاعت از امام واجبه، حفظ جان امام واجبه. امام اینا رو میخواستن قربال بکنن، گفتن من بیعتم رو برداشتم، کسی براش واجب نیست، چون دشمن منو میخواد بکشه با شما هم کاری نداره، شما اگه برید نمیان جلوتون رو بگیرن، اما من برم میان جلوم میگیرن. تا اینو گفتن خیلی ها پاشدن رفتن. دختر ما میگه من حتی میدن بعضی همدیگر صدا میزدن، رفیقش میگه فلانی کجا هستی؟ میگه من اینجا. خب برن شده بریم. خلاصه دوتا پنجه پنجه هم تو چند تا چنده پاشدن رفتن تو همون تاریکی شب رفتن. چقدر رفتن مورخین من اینا کار ندارم شاید، اما یه 60-70 تا موندن، اون عاشقا موندن. امام سر زیر انداخته بودن کسی خجالت نکشه، و دختر امام گفت بدن ما میلرزید. اینا پا میشدن میرفتن، امام گفتیم ما بس که اینجا بین این دشمن ما کیا داریم حمایت از ما بکنه. یختم پدر سر رو برداشتن، گفتن پس شما چرا نرفتید؟ چرا شما نرفتید؟ شما پاشید برید. اما اینا اونایی بودن که محبت نگهشون داشته بود. وقت اینجا بود که چند نفر پا شدن صحبت کردن، یکشون زهیره. زهیر گفت اگر ما هزار بار فردا اینجا کشته بشیم و دوباره جان برگرده به بدنمون، ما از جو نخواهیم رو به کجا بریم؟ یکی گفت یا عبدالله ما از جاریم، فردای قیامت جواب مادرتون چی بدیم؟ مادرتون بگن بچه ما اینجا تنها گذاشتید رفتید، کجا رفتید؟ جواب مادرتون چی بدیم؟ حالا به بیانهای مختلف اظهار محبت به امام میکردن. اما بدونید محبت به امام محبت به خداست، این محبت به شخص نیست، ریشه اونجاست. کسی که عشق خدا افتاد تو دلش، این هم دنبالش. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ عاشق دیوانه میشه، اما دیوانه برای اونه این که عاشق نیستن. دیگران میگن او دیوانه است، عقل نداره، اما من بهتون بگم این عاشق عقلش خوب داره کار میکن. اتفاقا باید بگم شدت درک عقله، عقل خوب وقتی شدیدن درک کرد محبوب را، به شدت میخواد فدای او شود. یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، داره کم کم محرم فرا میرسه، دلها به سمت کربلا داره نشانه میگیره. امام فرمودن وقتی ماه محرم طلوع می کرد کسی دیگه پدرم رو خندان نمی دید. اون ده شبانه روز حزن امام روز به روز زیادتر می شد تا وقتی روز عاشورا فرا می رسید. امام حسین علیه السلام یکی از همین منزلهایی که گفتم همین ایام بودن، خواب رفتند و بیدار شدند، آیه استرجاع میخوندن، انا لله و انا الیه راجعون، علی اکبر سلام الله علیه. علتشو پرسیدن، فرمودن خواب دیدم منادی صدا میزد این قافله داره میرد به سمت کوفه و کربلا، اما مرگ هم با شتاب داره به سوی آن می آید. علی اکبر سلام الله علیه از کدن پدر جان، آیا با سلامت از دینمون به شهادت میرسیم؟ یعنی هیچ نگران اصل شهادت نبودن که. آیا با سلامتی از دین به شهادت خواهیم رسید؟ فرمودن بله. از کردن اذلا نبالی بالموت، اگه این چنینه پس ما دیگه باکی نداریم از مرگ و شهادت. امیر المؤمنین علیه السلام هم شنیدید وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نگاه تو چهره امام کرده و گریه کرده. 30 سال قبل از شهادت امیر المؤمنین سعود، یعنی سال 10 هجری ما رمضون بود، شهادت امیرالمومنین سال 40 هجری اتفاق افتاد. 30 سال مونده بود پیامبر یه نگاه تو چهره مولا کردن فرمودن چه حالی دارید تو این ماه رمضان، عشق الاشقیا شمشیر به فرقتون میزنه، به شهادت میرسید، چه حالی دارید، چگونه صبر میکنید؟ فما صبر که یا علی، عرض کردن یا رسول الله اینجا جای صبر نیست، اینجا مقام بشر و شکر است، یعنی دارید به من بشارت میدید که چنین عاقبتی دارم، من باید تشکر کنم از خدای متعال. وقتی هم شمشیر به فرق آقا زدن، میدونید آقا چه فرموده؟ فزت و رب الکعبه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. پروردگارا عشق و محبت خودت و اولیات رو در دلمون کامل فرما، ما را از محبین واقعی و از شیعیان حقیقی اهل بیت علیهم السلام قرار بده. ظهور ولیت رو نزدیک فرما، ما را از یاران و مقربینش قرار بده. رهبر عالی قد نظاممون در پناهش حفظ فرما، دشمنان و آل سعود رو به این ظلمهایی که کردن به زودی به مجازاتشون برسن، اونها رو ذلیل و نابودشون گردن. اموات و شهدامون حضرت امام رحمت فرما، به نبی و عترتهی مع الصلوات.